بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صاحب هذا الأمر يرى الناس ويرونه ويعرف الناس ولا يعرفونه. این دهه‌ای که فردا روز پایان اوست، دهه مهدویه است و متعلق به وجود مقدس حضرت ولی است، ارواحنا له الفدا است. من گوش کردم برادر عزیزمونم در همین رابطه صحبت می کردن، سزاوار است بیش از این ما درباره حضرت ولی عصر سخن بگوییم. عناوین فراوانی که موضوع مهدویت دارد نمی شود این عناوین رو مورد توجه قرار نداد و جامعه بایستی در جریان این مسائل باشه. یکی اصل وجود امام زمان روحی له الفدا هست، غیبت اوست، ارتباطی که مردم و اون بزرگوار با مردم در عصر غیبت دارن، طول عمر امام زمان هست، فلسفه غیبت است، غیبت صغرا و کبراست، نواب حضرت هستند. آیا همونطوری که غیبت به صورت تدریجی بوده، آیا ظهور هم تدریجی خواهد بود؟ علائم ظهور چیست؟ این علائم چه مقدارش محقق شده؟ فرق علائم حتمیه و غیر حتمیه چیست؟ امام زمان روحی له الفدا در چه سن و سالی ظهور می کند؟ امام زمان روحی له الفدا با چه قدرتی جهان رو تسخیر می کند؟ امام زمان روحی له الفدا چگونه حکومت خواهد کرد؟ یحکم به حکم داوود علیه السلام که تو برخی از روایات هست. مدت حکومت حضرت ولی عصر چه مقدار خواهد بود؟ مکان حکومت چگونه خواهد بود؟ چگونه حضرت سیرشون خواهد بود؟ یسیر و به سیرت جدهی امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه. بعد از حضرت حجت چه وقایعی اتفاق خواهد افتاد؟ مسئله رجعت چیست و رجعت در چه زمانی خواهد بود؟ چه کسانی رجوع خواهند کرد؟ ببینید چقدر مسائل مختلف و متعددی راجع به حضرت ولی عصر هست. برخی از این مسائل هم مربوط به ما میشه. مسئله انتظار مربوط به ما میشه. تکالیفی که ما در عصر غیبت داریم مربوط به ما میشه و وظایفی که ما داریم در عصر غیبت و چندین مسائل دیگر که بایستی مورد توجه قرار بگیره. یکی از اون مسائل رو من امروز طرح خواهم کرد با عنایت به اینکه مدعیان مهدویت امروز فراوان شدن، فراوان، و متاسفانه در همین قوم ما برخی را افتادن به عنوان اینکه ما ارتباط با حضرت مهدی داریم. الان یه دونه نامش تو جیب منه، اگر فرصت شد من باز میکنم بخوانید ملاحظه کنید. رسما میان مدعی هستن که ما دارای مقام نیابتیم، ما ارتباط داریم. این بحث رو من تقاضا میکنم امروز عنایت بفرمایید. اساسا در عصر غیبت کبرا ارتباط با حضرت ولی عصر یک امر ممکنی است یا ناممکنه؟ و اگر ممکن است آیا محقق هم شده در خارج؟ یعنی مصادیقی هست که این مصادیق سعادت تشرف به محضر مقدس ولی عصر و افرادی پیدا کردند، حضرت رو ملاقات کردند، ایشون رو دیدن، ایشون رو شناختن. این که بحث ثبوتی من مطرح کردم به خاطر اون توقیعه. حتما عزیزان توقیع رو شنیدید. علی ابن محمد السموری این روزهای آخر عمرش، 6 روز به پایان آخر عمرش، یک توقیعی از وجود مقدس ولی عصر به ایشون بود که اون توقیع عبارتش این هست: یا علی ابن محمد السموری، اعظم الله اجرک، انک میت ما بینک و بین 6 ایام. خدا اجر تو رو عظیم کنه، از امروز تا 6 روز دیگر تو از دنیا خواهی رفت. الا ولقد وقعت الغیبت تامه، غیبت تامه واقع شد. الا فمن ادعى الرؤیا قبل خروج سفیانی و قبل السیحه فهو مفترن کذاب. قبل از سیحه آسمانی و خروج سفیانی اگر کسی مدعی رؤیت شد، مفتریست، افترا زده، دروغ میگوید. به این جهت من عرض کردم که اساساً آیا امکان رؤیت، امکان ملاقات در عصر غیبت هست یا نیست؟ به خاطر این عبارتون. مرحوم محدث نوری رحمت الله علیه یک کتابی داره به نام جنت المأوا فی من فاز بلقائه فی غیبت الکبرا. در این کتاب که زمیمه جلد 53 بهار چاپ شده، علت این که این کتاب زمیمه اون چاپ شده، این فرق میکنه با نجم الساقه به ایشون که فارسی، این کتاب عربیه. کسانی که تا زمان مرحوم علامه مجلسی سعادت تشرف پیدا کردن، علامه اینها رو در بهار ذکر کرده، 51 و 52 و 53 بهار مربوط به حضرت مهدی است. بعد از وفات مرحوم علامه بزرگوار علامه مجلسی که 1111 بوده تا زمان وفات ایشون که سنه 1320، الان مرحوم میرزای نوری 120 سال از دنیا رفته، تا اون زمان، از زمان مجلسی تا زمان ایشون، کسانی که سعادت تشرف پیدا کردن ایشون اینها رو ذکر کرده. بعضی از این وقایع مربوط به زمان خود ایشونه، خود مرحوم میرزای نوریه، و بعضی از وقایع هم از ثقات نقل میکنه تو این کتاب جنت المأوا. خیلی کتاب خوبیه. به این جهت زمیمه 53 بهار چاپ شده، اگر عزیزان میخوان ببین. چون بحث رؤیت و تشرف بوده، ایشون این روایت رو آورده، همین توقیع رو آورده، و احتمالاتی که راجع به این توقیع داده شده اون احتمالات رو در کتاب جنت المأوا ذکر کرده و می‌فرماید لعل مقصود حضرت از این که من ادعای رؤیت به ذمیمه نیابت باشه، که الان امروز هم همینه. این کسان نوظهوری که پیدا شدن مثل سدل محمد باب، میگفت من باب هستم، و دیگران، یا در همون عصر حضرت حجت، حالا چرا زمان خودم، همون روزای اول بعضی از افراد که اینها آدمایی به حسب ظاهر آدمایی بدی هم نبودن، مثل شلمقانی ها، مثل نصیری ها، اینا بلند شدن ادعای نیابت کردن، گفتن ما با حضرت در ارتباط هستیم. و برخی دیگران عرض می شود که اینطور ایشون توجیه کرده که این مربوط می شود به کسانی که مدعی نیابتند، در کنار نیابت به اصطلاح رؤیتند، در کنار رؤیت مدعی نیابتند، یعنی دو چیز رو مدعی هستند، اونا هستند که مفتری هستند و کذاب. و الا اصل رؤیت حضرت ولی عصر در عصر غیبت، اصلش یه امر ممکنیست. به هر حال آقای امام زمان حضور دارن، آقای امام زمان ارتباط دارن، نحنو غیر و مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم یا لامرکم، ما شما رو فراموش نمی کنیم. و این کسانی که مدعی رؤیت هستن، اینا انسانهای شایسته و بزرگواری هستن. ولیک یه نکته رو من عرض بکنم، نمیدونم اینو عرض کردم یا نه، این نکته مهمیست، چون بعضی از بزرگانم گفتن به این آیون بگویید که اینقدر مسائل خواب و نمیدونم کرامات و اینها رو برای مردم این مسائل رو ذکر نکنن، خدای ناکرده یه مرتبه اینا خلاف واقع بشه، و وقت عقاید مردم سلب میشه. گاهی یه چیزایی رو ما میشنویم بعضی از افراد مطرح میکنن که اینها اصلا مصلحت نیست، و بعضی از چیزهاست اصلا عقلایی نیست این مسائل روی داده باشه. علی ای حال، حالا یه نکته‌ای که من عرض میکنم اینو مراجعه کنن، آیون ملاحظه کنن، در این فواید الرضویه مرحوم محدث قمی که من دارم صفحه 13 هست، صفحه 13 فواید الرضویه، حالات احمد ابن ابراهیم نوبخت، از این آل نوبخت هست. احمد ابن ابراهیم ابن نوبخت، ایشون داماد سفیر دوم حضرت ولی عصر و نایب دوم حضرت ولی عصر، آقا محمد ابن عثمان ابن سعید امریست. این نایب دوم حضرت دوران نیابتش 50 سال تقریبا طول کشیده، از همه نواب دوران نیابتش بیشتر بوده، بیشتر توقیعات مربوط به ایشونه. این آقایی که عرض کردم از آل نوبخته، ایشون داماد همین نایب دوم حضرت ابو جعفر محمد ابن عثمان ابن سعید. بعد هم که محمد ابن عثمان ابن سعید از دنیا رفت و نیابت منتقل شد به آقا ابوالقاسم حسین ابن روح نوبختی، ایشون آمده تو دفتر نایب سوم حضرت بوده. یا آدم بزرگواری است، یا آدم با شخصیتی است، داماد نایب حضرت هست، مورد اطمینان نایب حضرت هست، ثقه است که این کارها رو واگذار کرده به ایشون. یه وقتی ایشون به پدر عیالش گفت، محمد ابن عثمان ابن سعید، گفت شما محضر مقدس حضرت ولی عصر مشرف میشی، یه وقتی ملاقاتم برای من بگیر، منم خدمت حضرت مشرف میشم. درخواست بالاخره درخواست خوبیه، اونم از کسی که نایب حضرت هست، مورد اعتماد حضرت هست، هم محمد ابن عثمان ابن سعید، هم پدرش عثمان ابن سعید، ثقتان از اصحاب حضرت هادی و عسکری هستند، دو تا بزرگوار، آدمای با شخصیتی هست. ایشون در جواب دامادش گفت این خواهش رو از من نداشته باش، این خواهش رو، خواهش ملاقات رو از من نداشته باش. ملاقات حضرت ولی عصر نه دست منه که من ملاقات رو فراهم بکنم، نه دست حضرت ولی عصره که ایشون زمینه ملاقات فراهم بکنه و اجازه ملاقات بده. انها من عزائم الله، این مربوط به خدا میشه. اگر خدای متعال مشیتش تعلق بگیرد که یک کسی امام زمان رو ملاقات بکنه، میتونه ملاقات بکنه، و الا نه. این که هر روز یه عده‌ای بلند میشن مدعی نیابتن، ما ارتباط داریم، اینا افرادی هستن میخوان یا شهرت کسب کنن، عده‌ای رو گول بزنن، پول از اینها بگیرن. هم تو ایران هستن، هم تو عراق هستن، جاهای دیگه هستن افرادی که به دروغ مدعی هستن. و این کذابه ها کم نیستن، از بعد از عصر غیبت حضرت بودن، امروز هم هستن و خواهند بود، بعدن هم خواهند بود. علایه این نکته رو عرض کردم که در جریان باشید. این طور نیست، این از زبان سفیر دوم و نایب دوم حضرت ولی عصره. انها عبارت رو نقل کرده مرحوم محدث، ملاحظه بفرمید، انها این ملاقات من عزائم الله، از عزائم الهیست. خدای متعال اگر بخواد یحصل الاجتماع معه، انسان میتونه حضرت رو زیارت بکنه و میتونه ببینه. اما اگر خدای متعال نخواهد، مصلحت نباشد، چون اساسم بر غیبته، اساس بر غیبت، خدای متعال میخواد امام زمان از نظر مردم مخفی باشه، لتمهیس اونطوری که در روایات وارد شده. یکی از فلسفه های غیبت که فلسفه هایی داره و حکمت هایی داره، یکی از اونها تمهیس العباد هست. مردم در بوته آزمایش قرار بگیرن، میمانن تو صراط مستقیم یا منحرف میشن. اسبغ ابن نباته این روایت رو مرحوم شیخ صدوق در اکمال الدین و اتمام النعمه نقل کرده، از نصوص بر ولی عصر از آقا امیرالمومنین سلام الله علیه. اسبغ ابن نباته میگوید دخلت علی امیرالمومنین صلوات الله علیه فرأیته متفکرا ینکت فی الارض، دیدم حضرت در حال فکره. قلت یا امیر المؤمنین مالی اراک متفکرا تنکت فی الارض ارغبت فیها، آقا چرا فکر میکنی؟ چرا خط روی زمین میکشی؟ آیا رغبتی در این زمین داری؟ زمین رو میخواید بخرید؟ نقشه جایی رو دارید طرح میکنید؟ فرمود ما رغبت فیها ولا فی الدنیا یوما قط، نه رغبت در زمین دارم، نه رغبت در یک روز عمر دنیا هرگز. ولکه فکرت فی مولود یکون من ظهری الحادی عشر من ولدی، راجع به فرزندم حضرت مهدی، فرزند یازدهمی، راجع به او فکر میکنم. الحادی عشر من ولدی تکون له غیبت و حیره، او غیبتی دارد، یه عده متحیر میشن در اون زمان غیبت، هی شبهه میکنه میشه یه آقای اینقدر عمر بکنه، پس چرا نیامد، چی شد. تکون له غیبت و حیره تظل فیها اقوام و تهتدی فیها آخرون، یه عده میلغزن، یه عده میمالن در صراط مستقیم. یکی از فلسفه های غیبت تمهیس العباد هست، ماها بایستی آزمایش بشیم. یکی از سنت های الهی در این نظام تو دنیا آزمودن حتی انبیا رو. لذا یه وقتی کسی دعا میکرد خدایا من امتحانم نکن، حضرت بهش فرمود این دعا رو نکن، دعا دعای غلطیه، خدا هر امتحان میکنه، ابراهیم رو امتحان کرد. از خدا بخواه امتحانی که میشوی موفقت کنه در امتحان، درست از عهده امتحان بیرون آیی، نه اینکه خدای منو امتحانم نکن. خب حالا راجع به نحوه ارتباط من مطالبی رو عرض بکنم. یک ارتباط با حضرت ولی عصر در عصر غیبت ارتباط روحی و قلبی است، یه نوع ارتباط. این برای همه ما مقدوره، همه ما میتونیم ارتباط قلبی، ارتباط روحی داشته باشیم. نمیتونیم؟ قلب رو متوجه اون بزرگوار بکنیم، اون بزرگوارم متوجه ماست. این طور هست دیگه. فرمود ما شما رو لا ناسین لذکرکم، ما شما رو ذکر شما رو فراموش نمی کنیم. القلب یهدی الی القلب، وقتی قلب متوجه حضرت ولی عهد شد، اون بزرگوارم حتما عنایت میکنه و التفات میکنه. این یک نوع ارتباط. یک نوع ارتباط، ارتباط عقیدتی و اخلاقی و عملی است. انسان هم عقیده با حضرت ولی عهد باشه، اخلاقش اخلاق مهدوی باشه، عملش عمل مهدوی باشه، اینا ممکنه. اینم جزء ارتباطاتی است که ممکنه. اینم یک نوع ارتباط. یک نوع ارتباط، ارتباط سمعی است. انسان صدای حضرت ولی عهد رو بشنوه. بله میشه. مرحوم سید نتابوس رضوان الله تعالی علیه، شخصیت بزرگواری است. میرزای نوری، من حالا خاطرم هست، ظاهرن در همین کتاب به اصطلاح کتابی که زمیمه بهار چاپ شده، جنت المعوا، در این کتاب جنت المعوا میگوید و یظهرو من کتابهی کشف المحجه، یظهر چی؟ ان باب لقائهی الی الحجت مفتوح. از این کتاب ایشون استفاده میشه، باب ملاقات برای ایشون باز بوده. اما سید ابن طاووس یه آدم معمولی نیست. من یه وقتی بیوگرافی ایشون و احوالات ایشون رو میخوندم، جالب اینا عزیزان بدونن. خب زکات مال رو ایشون زمینایی داشته، کشاورزی میکرده، از دسترنج خودش اعاشه میکرده و زندگیش اداره میکرده، گندم میکاشته، اصالتاً ایشون اهل حله است. یه مدتی هم در بغداد بوده، از این کتاب کشف المحجه استفاده میشه. یه مدتی هم در نجف بوده و یه مسائلی هم تو نجف اتفاق افتاده، تو این کتاب کشف المحجه هست اگر عزیزان میخوان ببینن. علایه ها، ایشون زمین کشاورزی داشت. زمین کشاورزی رو وقتی گندم میکنن، اگر به حد نصاب رسید زکات داره. گندم جزه قلاتیست که زکات بهش تعلق میگیره. زکات بعد نیست این مسئله رو ما عرض بکنیم، بالاخره ما گاهی لابلای مطالب باید یه مسئله رو عرض بکنیم. اگر با مطر، با باران مشروب بشه، زکاتش بیشتره. اما اگر با آب دستی مشروب بشه، زکاتش کمتره. مثلا یک پنجمه یا یک دهمه فرق میکنه. خب ایشون حالا به هر شکلی که زمینش رو زراعت میکرد، وقتی محصولش به دست میومد، حالا یک پنجم رو باید بگذاره برای فقرا، برای هش محلی که محل مصرف زکاته، و چهار پنجمش رو برای خودش برداره. بله؟ چهار پنجمش رو میداد به فقرا، یه پنجمش رو برای خودش برداره. اینقدر آدم عجیبی بود. به قدری آدمی بوده تو زندگی، از دنیا سر سفره دنیا بلند شده بوده. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله غروی رو، آقای عاشق محمد حسین غروی. ایشون یه دیوان اشعاری داره به عربی به نام الانوار القدسیه، خیلی شعرهای روان خوبی داره. یه دیوان فارسی هم داره، 100 تا غزل مثل ترجیع بند مال امام زمان داره، خیلی قشنگ و زیباست. من میخونم بعضی از اون شعراش. امروز تخلص ایشون به فارسی مفتقره، مفتقر. در ذیل یکی از غزلیاتش میگوید یا آن که زپای طلب بنشین، یا مفتقر از سر هستی قم. یا انقدر امام زمان امام زمان نگو، بشین زمین. یا اگر میخوای امام زمانی بشی، از سر هستی قم، از سر دنیا بلند بشو. انسان باید انقطاع کامل پیدا بکنه تا بتونه سنخیت داشته باشه با وجود مقدس ولیعصر. حضرت ولیعصر خلیفت اللهه و به تعبیر یکی از فضلای دقیق امروز صبح به من میگفت، میگفت من یه تحقیقی که کردم راجع به امام و امیر و خلیفه و این تعبیراتی که در مصادر عامه آمده، الائمه تو بعدی اثنا عشر، الخلفاء بعدی اثنا عشر، الامراء بعدی اثنا عشر، میفرمودشون من تحقیقاتی که کردم هیچ کدام از این عناوین خلیفه نمیشه. خلیفه یعنی جایگزین صالح. اگر اون جایگزین جایگزین ناصالح باشه، ایشون میگفت تعبیر خالفه یا خالفه است. اما خلیفه یعنی جایگزین صالح. وقتی خدای متعال میفرماید یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، یعنی جایگزین صالح. خب خلیفت الله حضرت ولی از سوهی له الفدا، هر کسی بلند شه ادعای ملاقات بکنه که نمیشه. بله یک کسی مثل سید ابن طاووس، مثل مقدس اردبیلی رضوان الله تعالی علیه ما و امثال ذالک، بله. علی ای حال، پس گاهی ارتباط ارتباط سمعیست. مرحوم سید رحمت الله علیه میگوید سمعت صوت الحجه صلوات الله و سلامه علیه فی السرداب المقدس، صدای حضرت رو شنیدم، دعا می کرد در حق شیعیان و به خدا عرض می کرد اللهم ان شیعتنا خلقوا من شعاع انوارنا و عجنوا به ماء ولایتنا. این دعاها رو می کرد در حق شیعه. گاهی این طوریه صدا رو انسان می شنده. و گاهی ملاقات ملاقات سمعی بصریه. به قول مرحوم شیخ رحمت الله علیه در رسائل در بحث اجماع، اونجا وقتی بحث اجماع رو میکنه که ممکنه کسی مدعی اجماع باشه، نه اینکه اجماع محصل اقوال رو همه رو دیده باشه یا اجماع منقول، امام عصر رو دیده باشه، از امام عصر سوال کرده باشه و حضرت هم جواب داده باشه و ادعای اجماع بکنه، و وقتی امام یه مطلبی رو بفرماید همه مأمومین موافقن، ادعای اجماع کرده. ایشون میفرماد این اتفاق میفته برای اوحدی از دهر، اوحدی در عصر، یه انسان فوق العاده، یه انسان شایسته. و به قول حافظ تو برخی از این غزلیاتش یه دوتا بیت داره خیلی زیباست، میگوید چشم آلود نظر از رخ جانان دور است، چشم آلود نظر از رخ جانان دور است، بر رخ او نظر از آینه پاک انداز. چشم آلوده من چطور میتونه حضرت ولیعصر ببینه؟ غسل در عشق زدم، اونقدر گریه کردم که در عشق چشم میشد غسل بکنی. غسل در عشق زدم کهل حقیقت گویان، پاک شو اول و پس دیده بران پاک انداز، از طیبات للطیبین. اول انسان بایستی پاک بشه تا بتواند اون بزرگوار رو زیارت بکنه. یه نکته دیگه من عرض کنم و عرضم رو جمع بکنم. مرحوم شیخ خور رحمت الله علیه غیر از وسائل که کتاب خوبی مجموع احادیث کتب اربعه و کتابای دیگر هست، یه کتابی داره به نام اثبات الخدات فی النصوص والمعجزات. من پیشنهاد میکنم کتاب خصوصاً آیون اهل علم بخونن این کتاب، خیلی کتاب خوبی، اثبات الخدات فی النصوص والمعجزات، سه جلد عربی چاپ شده، اما ترجمه هم شده این کتاب، متن بالا پایین ترجمه من دیدم و شاید چهار جلد پنج جلد باشه. در جلد سوم وقتی میرسه به حضرت آقا حضرت ولیعصر روحی له الفدا، اونجا دو سه تا جریان مال خودش نقل میکنه. جالب اینه دو سه تا جریان مربوط به خودشه. یک جریان اینه، میگوید من در طفولیت مبتلا شدم به یه بیماری سختی، پدر و مادرم، والدینم من رو بردن پیش طبیب برای مداوا، اون چه معالجه کردن مؤثر نیفتاد، روز به روز حال من بدتر شد، من مشرف به موت شدم. جالب این است که اونجا ایشون میفرماید که پدر و مادر من دیگه مایوس شده بودن، بلند شده بودن برای من وسائل کفن و دفن و این چیزا رو فراهم بکنن، دیگه تمام شده بود. من تو حالت خودم که بودم یه وقت متوجه آقا حضرت ولیعصر شدم، گفتم آقا من از مرگ حراسی ندارم، اما دلم میخواست یه عمری به من داده بشه، من توی عمر خدمتی بکنم مفید باشم به حال خودم و دیگران. این رو تو اون حال، حالا یا در قلبم گذشت یا به زبانم جاری شد، اما حالم سخت بود و دلم شکست. این حالت که در من پیدا شد، یک وقت عبارتیشون اینه، ملاحظه بفرمایید، نمیگه من خواب بودم، میگوید بین الیقظت و المنام، میان خواب و بیداری بودم. یه وقت دیدم آقا حضرت ولی از بالا سرم هستن، یه دستی کشیدن به بدن من، فرمودن خوب میشه. همان دست مسیحا که بر بدن من کشیده شد همان، و خوب شدن من همان دست. یک عنایت آقا اگر بشه کافیست. فیض روح القدس از با گر بار مدد فرماید، دیگران هم بکنن آنچه مسیحا میکرد. حضرت ولی عصر حجت خداست، همون بزرگواریست که وقتی زخم پای اسماعیل هرقلی رو هیچ کسی نمیتونه مداوا بکنه، سید ابن طاووس میبینه زخم پا رو، یک دست میگذاره آقا همان، و تمام شدن همان، و خوب شدن همان. السلام علیک یا بقیت الله، السلام علیک یا حجت الله. پرده ای دوست از لقا بردار، غم هجران ز جان ما بردار، پی تکبیر لعل لب بکشا، مهر از آن چشمه بقا بردار، با صدای انا ولی الله بانج در وادی منا بردار، تکیه بر خانه خدای بزن، دست بر درگه خدا بردار، ای اجابت کننده دعوات، این زمان دست بر دعا بردار، مکه را رونقی ببخش و سپس، قدمی سوی کربلا بردار، ای چو موسی ولادتت مخفی، نسل فرعونیان بیا بردار، مهدی آمد که والی از دو ولی یادگار محمد است، علی. یه جمله من ذکر مصیبت کنم، امام زمان مصیبت امام حسین رو دوست داره. یا بقیت الله، این مصیبت رو من یه اشاره بکنم که خود حضرتم عنایت ده. خرجنا من الخدور ناشرات الشور على الوجوه لاتمات وبعد العز مضللات وبالعبيل الدايات وإلى مزرعك مبادرات والشمر جالس على صدرك. بناگه رف رف معراجان شاه که بازین نگون شد سوی خرگاه، پل و بالش پر از خون دیده گریان، تن عاشق کشش آماج پیکان، به رویش سیه زد دخت پیمبر که چون شد شه سوار روز محشر. آمدن این زن و بچه بالای تل، نگاه کردن دیدن قاتل روی سینه حسین نشست. دختر امیر المومنین تا این منظره رو دید صدا رو به با محمدا بلند، ویحکم اما فیکم مسلم، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، بسمك العظيم الاعظم يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من اعوانه وانصاره وشيعته. خدایا قلب اون بزرگوار رو از ما راضی کن، کشور ما رو در ظل حمایت اون بزرگوار حفظ کن. خدایا فرج اون بزرگوار رو نزدیک کن، ما رو از منتظرین فرج اون بزرگوار قرار بده. حوزه های علمیه و مراکز دینی و فرهنگی شیعه و مراجع و علما و اساتید رو، روحانیت رو در پناه امام زمان حفظ کن. گذشتگان از اهل اسلام، گذشتگان از این جمع، والدینمون، حقداران بر ما، لاسی ما مرجع بزرگوار حضرت آیت الله العظما فاضل لنکرانی، والدینشون، امام، شهدا، همه رو غریق رحمت بفرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا.